Indian culture is never has been an issue if the man or boys have so many girlfriends or even they had sexual relationships.
Mm-hmm.
And it's really bothersome, which I see it in so many, I've seen in the couples and my friends. I can't understand that entitlement, where it comes from. This is cultural, this is something that's innate or can be changed or can be worked on.
Mm-hmm. Well, that's a very good question. Looking at relationships, and the first thing you said was about rights, and of course, when we look at rights, it should be equal in a relationship, but we know that gender roles also plays a part in relationships, so just because things are equal doesn't mean they're always going to be the same. Now, when it comes to the particular issue you brought up about knowing about someone's past, or wanting to know, and you said you feel that men have a sense of entitlement that they have the right to know, but also at the same time that their own past should not be questioned or asked about. This definitely reflects a cultural bias that favors the male and also values the female, in a sense that her purity is so significant in a relationship and in her value as a partner, which of course goes back even in a way generationally, but is a cultural artifact as well. In our culture, we see that there is a tendency to value that in a female. Now, in regards to history, I want to make some general comments because you get this question a lot when people enter a relationship, that should you talk about your past relationships and how much should you talk about past relationships? So the idea generally is that less is more when it comes to past relationships. Of course, it's important to know significant events in your partner's past, if they were engaged or if they were married, or even sometimes it could be why they ended the relationship. For example, if one partner was unfaithful or if they had some significant thing happen or even a death of a partner. Things like that, of course, are very significant and important to know. So you should know the general background of your partner, but you want to be aware that the details are not very helpful. And actually, not only they're not helpful, they tend to be hurtful and can hurt the relationship. And unfortunately, it's one of those things where we have a curiosity about it. You know, people want to know. You want to know about your partner's past, and you have these curiosities about it. But unfortunately, getting the information doesn't help you, and usually actually can lead to more conflict or pain rather than making things better. So what we tend to say, and the advice I give to couples, is that a general understanding is good, but getting into details is not helpful for either the man or the woman, regardless of gender or sex or whatever it might be, because it doesn't actually help anything. If anything, it can create more conflict in that the person starts to compare things or might associate certain things from their partner's past to the present or things of that nature. So keep it very general. Be mindful that you might have a curiosity to want to know, but like some other things, knowing those things actually doesn't help you in any way. You just have the curiosity, but again, nothing really comes of it. Now, when it comes to relationships in general, it's very important to keep things equal and fair, in that if you feel you want to know something about your partner, they should have the right to know that as well. And it isn't fair to say, I feel a certain way because I'm the male or I'm the man and you don't have the right to know my past. To me, this is not correct and okay. But of course, again, it reflects differences in gender roles. The Iranian gender role places a much more emphasis on allowing the man to have that power. And also, again, that what he's done in the past doesn't matter, but what the woman has done does matter. So that's really what this comes down to, is a cultural thing. You asked about culture, in that the man feels that there's something he loses when his wife or girlfriend has had previous partners, because again, the value of the female in the old traditional ways of valuing partners was that the less partners, or actually no partners for the female, gave her value. And if she did, then it would actually decrease her value as a partner, and the person would feel jealous or would feel that they don't want to be with this person. But we know that this again is more of a traditional way of looking at things, and the current generation and the more even American view is less to that extent, but we still see that there as well. So it's a cultural issue, definitely, but also something that, you know, involves more than just the cultural issues, because again, there are things that go back to our past as well. When you brought this up, was there something personal you had experienced yourself?
No, I can hear it so often in our discussion between the friends and our gathering, even the couple who have been married for so many years, mm-hmm. but if they have issues or discussion, they still, because of that cultural background mm-hmm. and that advice that you've mentioned, is always there, because if there is a relationship in the past, they always can bring it up. And it is upsetting, as you say, because if the boys in our culture, male, they have a relationship, is not only criticized by the parents, it's always been rewarded mm-hmm. In a way. But as you see in our culture, you can see how the women have been treated if they have adultery or even they have another relationship. But it is still, I can see it, and it's bothering me. And when I see the even educated people who have been here after so many years, I can see they still think that they should not have that many relationship, or it has not be, it has to be limited, or mm-hmm. They still think that's a traditional way. I feel like history of the our nation is different than our culture. So there's certain thing in our culture has to be changed, mm-hmm. and this is the negative part of it. As our women are as our right, if we have our equality, mm-hmm. if you guys should be entitled to have a relationship, I think we are entitled to have that too. And I don't see what's the problem here. If out of marriage, we have boyfriend, and how many, what is that? What's the question here?
Yeah, and I think, you know, what you're saying does make sense, and culture can change and evolve and does evolve over time. So that is something we can see happen. And a few points you made were very important. One is, you know, once we decide to be with someone, what their past is their past, and we need to leave it in the past, just like our past is in the past. Bringing it forward, you know, it's almost like you're bringing those people into your current relationship, which only interferes with the closeness that you can have with your partner when you're constantly bringing up a past relationship or a past incident. When you meet someone and you get to know them, if you like who they are includes their past, whatever it might be, and you must love and accept all of who they are and who they are today and move forward from that. But if you're constantly stuck in the past, you're again, not allowing yourself to move forward and constantly bringing something in between you and your partner. So again, past should stay in the past, and that's why even as far as discussing it, it should stay a little bit in the past. You share some generals, and you get the other person to know what your, you know, history was like to a certain extent as far as your significant relationships, but to get into details is not beneficial. So to, you know, and I see what you're saying as well in relationships where someone constantly punishes their partner for something that happened in the past before they knew each other. And this really is in a way childish and only causes pain and harm to the relationship. And we have to be aware of that. And if you meet someone and you know who they are and like who they are, you can accept that person. And if you can't accept their past, then you can't accept them fully and you shouldn't be with that person. But once you've given that, in a sense, approval and acceptance of who they are, that includes who they were and who they are today, and you must be willing to move on. So I think you're right that to have this continually be an issue years after you've been married, that means the person didn't fully accept their partner, and that is a huge issue and something we have to be aware of. So I think it's good that you bring up this point, because it's very common that we hear about people say, what should we do as far as discussing the history of our dating before we met our partner? And I always say, keep it general, keep it light, share the significant history and issues, but leave it just there.
Thank you so very much. Thank you for your time.
Yes, thank you for calling.
Thank you. Bye-bye.
And so, you know, this issue is, again, important because in relationships more and more today and in our generation, where people are getting married at much later ages, you know, in their late 20s, early 30s, even obviously past that, late 30s and beyond, it's obviously expected that they have had past relationships. We have to be realistic, we have to be reasonable, and we have to get past this understanding that the woman should not have had any relationships before she met her husband. And I think I see this changing more and more with our generation, but still we hold on to some of these old ideals. And because of that, we still hold on to these traditional values, and they come from an emotional place and make us feel that something is not right or okay. But we need to get past that, because again, it's interfering with our ability to create loving and lasting relationships if we're still caught up in the past or have this notion that because our partner has dated before they met us, it makes them not okay. And it does, again, go back to this notion that for a man to be with a woman, or a man to have a woman, it kind of has that word have, there's like a possession there, that they belonged to that person, and that is an old and archaic way of viewing relationships as well. Again, we must evolve past that and recognize that relationships are more of a partnership between two people, egalitarian, equal, on the same level. You know, even as she was talking, she was saying, you know, it's okay for these men to have relationships in the past, but of course they're having relationships with women. So of course both people are having the relationships. We have to accept that reality and move past that, because again, I see it interfering with relationships that people are having in the present as well. The more equal everything is in the relationship, the better the chances of them creating a longer lasting and a deeper connection that can stand the test of time. But when we have one person have more partner or more power, more rights, or whatever it might be, we know that this interferes with the closeness that the two people can have, interferes with their ability to get close and create a longer and lasting relationship, because that unequalness gets in the way of true intimacy, true connection, and a true vulnerability from both sides. So I hope we can evolve past that and recognize that the more equal things are, the better it is for both partners involved, and the better their chances at a loving and lasting relationship. We've reached our first commercial break. Once again, our studio number, area code 310-441-0555. You're listening to In Session with Dr. Fadi Tolakwi.
من مایکل پیمانکی، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمانکی، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشن ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
Welcome back to In Session with Dr. Farid Halakwi. Once again, the studio number 310-441-0555. Let's go to our next caller. Caller, you're on the air.
Hi, Dr. Halakwi.
Yes, hi.
So I'm a 20-year-old college student, and recently I've been having some test anxiety problems.
Mm-hmm.
Up until now, I've never been affected by it. But I'm studying for the MCAT, which is Standardized Test, Defendant School Test, and when I'm taking practice exams, I'm just, like, I lose focus and concentration and don't have clear thought processes, which I normally have, and it's not something that's affecting me when I'm studying for it, just when I'm there doing the simulated test.
Mm-hmm. Right, so, like you said, it's related to the tests, which bring about feelings of getting judged or evaluated, or the pressure can feel much more. So you said before you didn't experience test anxiety on your exams in school and things like that.
Correct. I had never had it in school.
Okay. And then now with the MCAT, of course we know that there's a lot of pressure put on the MCAT, which is the entrance exam for medical school and getting in. My assumption would be that being a doctor is very significant for you, or is a significant career path that you've considered or would like to have.
Correct.
And it probably means a lot for you as well, which makes the pressure more substantial as well. I'll just get a little bit into test anxiety in general. What we know is that when we're taking tests, everyone feels an arousal from taking the test. That's normal, and actually a little bit of an arousal can be good as far as getting us stimulated and making sure we stay focused. But then once it gets past to a point and then it is anxiety, it actually gets in the way of our ability, like you've been experiencing, to focus, concentrate, even bring about or bring or call up information that we may know. So when we feel anxious, when we're asked something, it's hard for us to think about it. Then when we calm down and we're no longer anxious, actually the answer might come to our head. Because again, the anxiety, takes away some of, you can say, our mental energy, our capacity to recall information. Test anxiety is something that unfortunately affects a lot of people. Some people don't really know it's test anxiety. They just think they're a bad test taker, or that also, some people can just think they're not very smart because they just don't do well on tests, so their grades aren't very good, but there's something getting in the way. We also know that test anxiety can be related to self-esteem as well, because there's this concern of getting evaluated or judged by the test, and that reflects something about us as well. I think what's interesting about your case is that you don't feel anxious normally on tests, but it is just with the MCAT. So can you tell me a little bit more about your experience so far, and you know, have you been feeling an extra pressure either from yourself or family about your performance on the MCAT?
Well, there is like an extra pressure from myself.
Mm-hmm.
And like what you said, when I'm normally taking a test in a classroom at school, I'm actually like, I'm a very competitive person, and just being surrounded by my classmates that I've seen in class, I feel like I compare to like a soldier going into war, like inspires me more to do better, mm-hmm. being surrounded by the people who I'm competing with.
Mm-hmm.
But like I've wrote down some of the things that have been affecting me in a note on my iPhone, so if you want me to open up a new
Sure, yeah, let's talk about those.
Okay, I'm gonna put you on speaker for a second while I read them.
Mm-hmm.
So the biggest thing is like losing energy and mental focus, and then also in between the sections there's 10 minute breaks, and I feel like a physical decrease in energy and just feel very lethargic. And like recently, like I've had problems with even reading it. Like I would misread words or add a Z and Z, like small words into the sentence, even when I'm reading them like word for word slowly.
Mm-hmm.
And then, like the last thing, which you also mentioned, I'll be reviewing the exam, and like it will just instantly, I'll just be like, oh, that's so obvious. But as I'm taking it, like my hands and my hands are moving faster than my brain, so I'm choosing wrong things and not seeing them right.
Mm-hmm. Yeah. Well, yeah, what you're describing is very much symptoms of anxiety, lack of energy and focus, because unfortunately when we're anxious, it can be very draining to feel anxious. Mm-hmm. I'm wondering, how has your mood been? Have you felt any symptoms like similar to depression lately?
I don't know, like specifically, but it is like sort of, I haven't been scoring as well as I know I can.
Mm-hmm.
I have been feeling like sort of put down by the test.
Yeah.
But I tried I looked it up online too, and I've had psychology classes. I've tried techniques like, you know, just CBT, trying to put myself in like a, just change my thinking pattern. And I've even done like visualization exercises before I take the test and throughout the week.
Mm-hmm.
Of just like imagining myself putting the test screen in front of me and choosing the answers with confidence. But like for the first 5 minutes I'm okay, and then after that it's sort of like an exponential decline.
Sure, it kind of overwhelms you. And actually the exponential decline makes sense, because unfortunately the way anxiety can work is that, you know, you feel a little bit anxious and it could hinder your performance, and then when you're doing worse you feel more anxious, and then it could snowball and kind of get out of control.
Exactly.
As well. So that's probably what you're experiencing. Another thing that you may be experiencing is that my guess is that you've been academically successful most of your life, if you're on this path, and you maybe are used to things coming, although you maybe study hard, I'm sure you study hard, fairly easily, but maybe the challenge here is a little bit new for you to feel overwhelmed by the material in a way. And of course for the MCAT, there's so much material, I know it can be overwhelming. So that could be a new feeling for you, of feeling this, you know, can I know all this stuff, or, you know, why is this so challenging? Does this mean I've reached some kind of limit? And because a lot of times people are used to being the smart kid, so they're just used to getting things and everyone knows they're smart, but then they don't realize that actually it's more about their effort than just being smart that's allowed them to be successful. So when they face a wall, they think they've maybe reached the limit of where their smart can take them or their intelligence can take them, when actually it's about them now recognizing the challenge that's in front of them, that they can overcome this, that they can, through the effort that actually allowed them to get where they are, put more effort and be successful. So that's something I also see with a lot of people that are getting further along in their education. And in your case, saying you had an experience test anxiety and then now you do, you may be facing a challenge that you are unaccustomed to, or you're in foreign territory for yourself where you're used to being able to pretty much do it well all the time, and now you face a challenge that is for you new. So that's something also to consider, that this process involves you taking a test that is very difficult, where you're supposed to miss a lot of questions even. It's expected that you're going to miss questions, and you might not be as used to that either.
Mm-hmm.
I don't know if your experience is similar to that or not, but I have seen that in others as well. You know, the effect of anxiety and depression, and the reason why I asked that is because depression also makes us lose focus and have issues related to concentration as well. And unfortunately, they can also snowball or affect each other. As you're saying, your performance not being as good has affected the way you feel. And of course, this can make you more anxious and more depressed as well. And you know, I know it's good that you tried those techniques on your own. I think that was very proactive of you, and you tried to make a difference. But we know that when it comes to psychology, when it comes to these types of issues, oftentimes we need another person, a third party or an outside party, to help us overcome what it is that we at times can't do it on our own. So if you are open to that, and I know the MCAT is important to you, it might not be a bad idea to see a therapist even briefly to help look at what's going on and help you through this few months or whatever it is that you'll be studying. And again, because it involves some things that are inside of you, it's hard for you inside of yourself to solve them, and it can be beneficial to have an outside person help you out in that process.
Okay. So, but I'm still, like, that point, is there anything I could do, like, myself that would sort of just not eliminate but ease the symptoms?
Well, of course, things like exercise or meditation and yoga can help in general with things like anxiety. So those are always recommended, and those are things you could do on your own. So you can give those a try as well. You know, what can happen sometimes is, you know, I definitely recommend trying those things as well. But when, you know, you've created the situation, it almost becomes like a phobia, in the sense that my assumption would be that each time you go to take these practice tests, that, like, that stimulus is, in a sense, fearful, or creates a fear response in you, or this anxiety response, I should say, within you. And it can be hard to just...
from past experience almost?
Yeah, because again, you expect it, you know, now, unfortunately, you probably expect for it not to go well, and it becomes like a self-fulfilling prophecy, and you make it come true with your anxiety that you don't do as well as you can do. That's really the sad thing about test anxiety, is that you have more capability than you're allowing yourself to show on the tests, because the anxiety is getting in the way. So a test is to measure your understanding of the material, and because of your anxiety, you're not able to express that fully. But what happens is, when we have test anxiety, and it's specific to, let's say, this type of test or these types of practices, when you start the practice, it's going to trigger that past anxiety most of the time. And that can be hard to just shift out of. And that's why I was suggesting maybe talking to someone and seeing what you can do in that regard, because it probably is some things underneath that as well, some more significant anxiety. Also, like I said, it can be related to self-esteem. We know that test anxiety and self-esteem can go hand in hand, in that fear of failure, fear of not doing well, can be so overwhelming, because to not do well confirms something about ourselves, or for someone, it can feel that if they're not constantly doing something good, then they're bad, or they're not good, rather than allowing themselves that space to actually not do well. And again, the ironic thing is that by being so afraid to fail, we can actually make it more likely that we don't do well, or that we're not successful because of that. So there could be some deeper things as well, like you know, perfectionism and self-esteem, and those things are generally tied into test anxiety as well.
Okay.
Yeah, it's, you know, it's not an easy experience again, and it seems like it's something new for you, which can make it seem even more hard to understand. But again, the stakes have gotten higher with this test, and I think also, you know, because of that challenge, you're in an unfamiliar place for yourself. And again, because the stakes are so high in what you do and this determining, you know, parts of your future, feeling that it determines your future, all of that is coming into your head when you take the question. And that's a lot of times what happens with test anxiety is instead of the person looking at the problem or the question in front of them, they have so much that they're worrying about ahead of that. You know, if I miss this question, does that mean I'm going to do bad on this section? And if I do bad on this section, what does that mean to my total score? You know, all those things start flooding your mind as well and take away from your ability to focus. And that's why, of course, the best thing we can do is to try to be in the moment. But when we have test anxiety that's overwhelming, these thoughts come uninvited and they overtake us and don't allow us to focus in the present. And so, you know, again, my recommendation would be to continue studying hard, because the more confidence you have in yourself in the material, the less your anxiety will be. But also, even if it's for a short time, to speak with a therapist to help yourself get past this, because I know how important, of course, this is to you, which is why it's creating the anxiety as well. And you can find it helpful, hopefully, in overcoming your test anxiety and allowing yourself to get the best score you can.
Okay, thank you.
Sure. And, you know, I get the sense that you were a little bit opposed to seeing, you wanted to solve this on your own and would rather not talk to someone else. Is that right?
Yeah.
Yeah, which I get, and, you know, for a lot of people, it's not easy to want to get that outside help, or it can mean a lot of different things for a lot of people. Again, you can try a few more things on your own, like the, you know, things like meditation, exercising regularly, which you might be doing, and things of that nature, and studying, and those things which I know you are doing. But if you find that they are not helpful, I think, you know, the best thing you can do, and to me it's the bravest thing to do, is actually to get the help that you can need or that would benefit you, and go forward and see what you can do. I think for many of us it's hard to acknowledge that we want or need some help, because especially, again, I'm assuming you've been successful your whole life and you've been able to do everything on your own, but to me it's the most courageous thing to do at times is to ask for help. So I hope you're able to find a way that works for you, and wish you the best on the MCAT and beyond.
All right, thank you very much.
Okay, thank you. Have a good day.
You too, thanks.
All right, we've reached our next commercial break. Once again, our studio number, 310-441-0555. You're listening to In Session with Dr. Fadi Tolakwi.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
Welcome back to In Session with Dr. Fadi Talaqui. Thank you to our callers so far. You know, I wanted to end the show talking about a topic that has been talked about a lot throughout the week by so many people, and I've had so many conversations with friends, family about this issue, and so wanted to bring it up again as I did on my show Monday night. But that is the death of Robin Williams, which was very shocking for so many people and saddening and tragic and really heartbreaking, to see someone who's brought so much joy and laughter into other people's lives and find out that he himself, unfortunately, was not feeling that joy on the inside and was not feeling good about himself and his life to the point where he was willing to, take his life or felt that maybe he had no choice, but to do that, or it was in such a dark place that that was unfortunately what he chose to do. And for many people, it's been shocking and so hard to understand what happened or how could this happen to him or to someone. And of course, brings up discussions related to suicide, depression, mental health in general. Of course, I'm very happy when the conversation gets brought up because, as sad as something like this is and as tragic as it is, you hope that we don't take it completely in vain and try to learn lessons from the tragedy and try to make things better and prevent these things from happening in the future. Now, one significant issue related to this story is mental health in general and the stigma we still have on mental health issues and seeking out mental health support or mental health resources. When someone is physically sick, or if we learn that someone has a serious illness, cancer, or something like that, of course, we have so much sympathy for them and everyone wants to reach out to help, which is a great thing. That's very nice that we want to do that and we care and want to support in whatever way we can. Or if even a friend has a cold, people quickly want to, you know, I'll bring you some chicken soup or some juice or make sure you're okay and check in on you. Unfortunately, when it comes to mental illness and something like depression, people don't get the same response and they don't get the same reaction. People don't tend to come to your aid when you tell them you're depressed the same way they would if you were sick. Or if they do, unfortunately, it tends to go away. And this is the experience many people have, is that when they shared their depression with someone or when they shared how they were feeling at first, people were supportive and they tried to help out and they checked in with them. But over time that faded and actually people seemed to either get bored with them or kept wanting them to change or were disappointed that they didn't change and they slowly began to fade. And that's one of the issues with mental health is that we really can't see it. You know, when someone is depressed, you can't see that they're really depressed, maybe other than their posture and the way they look to a certain extent, but overall you can't really tell. Whereas if someone has a cold and they're stuffed up and sneezing and coughing, it's very clear that they're sick. But mental illness, unfortunately, is, as they say, in the head, or it looks like it's in the head. And because of that, it's hard for people to really understand where you are, your experience, and for them to sympathize or, unfortunately, sometimes even believe that you're feeling that. Oftentimes people that are depressed, they hear from friends and loved ones that just, you know, just snap out of it, or it's in your head, change that, it's not, you know, don't keep doing this to yourself and all these types of things. But we know that depression is an actual illness. It's something that overpowers the individual, and it's not some choice that the person has to just be sad and they're choosing to be sad. It's actually an illness that they're struggling with and they're dealing with that's making them feel this way and is making them feel that they're in such a dark and, you know, lonely and sad place and even hopeless at times that is really out of their control. That we have to understand this, that people are not choosing to feel this way and they can't just choose out of an instance to be out of it. It's not that simple. It's not that way. Like an illness, even like a cold, you know, if someone comes in and has a cold, you can't say, okay, stop sniffling now or stop coughing and sneezing. I need you to be healthy. I need you to be happy. No, they're feeling those things and you know they're going to need some time to rest, to feel better. Same thing with depression is that with treatment and with support, people can get better and of course do, but we have to first recognize and acknowledge what is going on and the truth and the magnitude of what they're experiencing. What we also know about depression is that it's very common to at least feel depressed for a short period of time at some time in your life. It's a very common mental illness to have serious depressions that can last months and even people battle for years. But everyone feels that way in some time. And so it's good that if you're ever feeling that low, when you're having those low moments, to really remember that and hold on to them and accept that, okay, as bad as I'm feeling now, imagine someone feeling so much worse than even this. Imagine someone, you know, even in a darker place than I'm feeling now. And that can allow you, when you're not in that dark place anymore, to have sympathy and empathy for someone who's going through a hard time and going through that downtime. And also I mentioned this for us to recognize that this is a human experience to feel down. It is one of the things that actually can add to our life when we have those ups and downs and allow ourselves to have those ups and downs. It adds to the texture and the fullness of our lives. And we have to accept that it's part of being human and it's nothing to be ashamed of or afraid to share. And that's one of the first things we can do when we learn about something like this. And if we want to decrease the future suffering and decrease the chances like of something like this happening in the future, is that we need to share our pain with each other and be okay with this. We have to acknowledge, like I said, we all go through these low times, so we don't need to constantly have a smile on our face or constantly tell people that we're okay even when we're not. It's okay to tell people you're not feeling well. People that are close to you and love you, they're there for you, and they should be there for you when you're feeling good and when you're feeling bad. And you have to be open to taking that risk of telling them when you feel bad, because A, they can help support you, and B, like I've said before, it can help you actually become closer with your loved ones, whether it's friends, family, or even a romantic partner, when you share that vulnerability and share our pain with each other. So again, take that risk of sharing the pain that you have. And related to that, when you share your pain from both sides, don't expect that the other person can take away your pain. And also for those of you supporting a loved one, don't think your role or your job is to make them happy. I think people have this idea that if someone said you have to cheer them up, you have to take away their sadness, you have to make them feel good. And that's not really the case. What people need when they're feeling sad is just for someone to be there, listen to them, and just acknowledge that that's how they feel. You know, our job isn't to cheer people up. Even with your kids, your job is not to make your kids happy. If your kid is sad, you first have to acknowledge and accept and also validate that they're sad. So they bump to their knee. You don't first say, oh, it shouldn't hurt, you're okay, smile. Or as Persians like to say, you're going to forget about it when you're older. No, let them know, okay, you know, you're sad, it hurt. That must have really hurt when you hit your leg. And then you comfort them and let them feel better when they get better and help however you can. The same thing if your friend comes and says you're depressed, you don't need to tell them, oh, your life is so great, people have it worse than you, cheer up, here are all the things you should be grateful for. It's not really about that. Depression necessarily doesn't mean the person doesn't get that there's good things in their life. Sometimes there's things in their life that are missing that makes them feel bad. Or sometimes there's regrets or other things they have that make them depressed. So just convincing them of, oh, you have a nice car and health and your family's okay, so cheer up. That's not what the person needs. So when someone comes to you and takes that risk of sharing their pain, first of all, you should be, in a way, honored or value that they trusted you enough to do that. And secondly, just be there for them. That's what they need more than anything, is to share that with someone. Because one of the things we know about depression is that it makes people feel very alone. They can feel very ashamed of themselves and feel that something is bad or wrong with them. And you just loving and accepting them, even in that depressed state, can be very meaningful and can be very valuable for them and help them over time get out of that depression and feel better about themselves. What we also need on a larger level is to demand more resources for mental health in general. I've brought this up so many times before, but we still have such a stigma, and the stigma does not just extend how we feel about it and talk about it, but it extends to how the resources are allocated in society, and we still don't give the same value to mental health and mental health issues as we do to physical issues. And because of that, we continue to have more pain and suffering than we need to have. There are many good therapists and psychiatrists and treatment programs out there, but because of funding and because of the way things are set up, people can't get the help that they need and they deserve that can make them better, make their lives better, make their families better. And of course, like health care, mental health care will save us money in the long run if we help take better care of people before problems get worse. We'll prevent a lot of future problems in that way as well. So we have to continue to demand more and to become aware that more is needed in regards to mental health resources and mental health support. And also, as I was saying before, what's significant is to reach out to each other. So as I was saying before, sometimes you can open up to someone and take that risk and say you're not feeling well, but unfortunately we still all don't feel comfortable enough to do that. We have to be willing to reach out to each other and allow each other to not be okay sometimes. Allow each other to feel bad. You know, so many of us wear this mask of happiness because we think we have to. We think that that's the reason why people like us and they love us, and if we aren't happy, people won't want to be around us, people won't love us, and somehow it makes us even unlovable if we're sad. And I don't want to make people around me sad. But what we know is that we all, again, have these issues, so sometimes it takes reaching out to someone and saying, it's okay to not be okay. It's okay for you not to be happy or sad, for you to be sad or not feeling good, and I'll still be there for you and love you. Because even when we look at Robin Williams, he, again, was able to cheer so many people's hearts and make people happy, but he was not feeling often that way himself. And we know that comedians actually oftentimes have this very, it's not really technically bipolar, but they can have these highs and lows. And even a research study done in British Columbia found that comedians actually have higher levels of psychosis as compared to non-comedians. And in a way, this makes sense because it allows for them to make some connections to things that for other people is not very easy to make those connections. And that's what makes them artists, or makes them able to share something new with us, is that they can make some connections, see the world in a way we can't. But unfortunately, sometimes that line between genius and crazy, and sometimes it's even crazy genius, can be blurred and is very thin, and people can unfortunately go on that side as well. So we know that oftentimes our artists are emotionally very up and down people, and this is why we see in the world of art, music, acting, and otherwise, that so many people have lost their lives either to drugs or suicide because of this up and down that they can feel, that allowed for them to share so much with us as far as art, but also caused them to suffer so much on their own as well. So again, when you reach out to someone and let them know it's okay for them not to be okay, and that you love them even if they're not okay, and that you appreciate them no matter what they are feeling, and that they don't have to give you something as far as being in a good mood, that can be priceless and allow them to know that, again, even if they're not in that place at that moment, that later on they can come to you when they're not feeling good, when they're feeling really low, that you will be there for them regardless of how they're feeling and who they are, because you love them just for being them. And also, when we see someone like Robin Williams, and I did see a lot of things in the media that broke my heart, where people were saying mean things about him or about his decision, or, you know, saying these things that I think were really unfounded and very disrespectful and did not really show an understanding of the situation. I was heartbroken to see that, because it reflects how we still view people with their mental illnesses and mental health. But to me, what should have been seen was that everyone is fighting their own fight. Everyone is going through their own struggles, and we are all wearing a mask when we see each other. So we can never judge or know what it's like to be someone else. We can never fully understand what their experience is. Even if someone looks so happy and cheerful and makes us feel good on the outside, we don't know the potential inner turmoil they have inside, or when they're alone, what they experience and what they're going through. So keep that in mind when you're interacting, even with strangers, even with people you know a little bit, even when it's someone on TV, whatever it is, that you never really know who someone is or what they're going through. Even if they share it with you, you can only get a sense of it, but we tend not to. Again, we keep those masks on most of the time, and we don't know really what someone is going through. And to approach everyone you see with love, with care. You don't know if they really are okay or they're not. If they're doing well or having a bad day, they might not be showing it to you. And the best thing you can do is approach everyone with love and with care. And I think one of the kindest things I've seen in relation to Robin Williams' death is so many of the people that have shared stories of times that he touched them or did something loving or caring for them. And we see when someone dies the impact those things have, and those are the things that people remember. So in our own lives, let's create those loving memories and create those loving acts for each other, because when we die, those are the things that people remember more than anything else. So keep in mind, we're all going through a battle. Everyone is going through their fight. Be there for your loved ones. Be there for people you don't even know. Show them that love. Show them that care. And with that, you're able to create a better world, and hopefully we can have a place where people feel comfortable and loved for being themselves more and more each day, and can share themselves with each other and can feel in a better place and not be in those dark places as often. Thank you again to the callers. Thank you for everyone listening. Next, we have Mr. Alireza Mehboodi, who I'm sure you're all excited to hear again today, as always. I'll be with you Monday from 8 to 9 p.m. for In Session with Dr. Farid Holakwi. Have a wonderful day and a great weekend.
In Session with Dr. Farid Holakwi.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می‌کند. لکسس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می‌گذارد. دنی بنایان در لکسس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، بوتاکس، فیلر، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز 310-247-96-50 310-247-96-50 دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی 310-247-96-50 عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675 لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
FM, HD3, Los Angeles.
امروز آدینه 24 مرداد 1393 خورشیدی و برابر است با 15 آگست 2014 میلادی. با سلام، من فرخ جابید توجه شما را به مجموعه کوتاه خبر این ساعت از رادیو همراه جلب میکنم. در وین اعلام شد که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس فردا یکشنبه به تهران خواهد رفت. آمانو برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 به همکاری ایران با آژانس راهی تهران می‌شود. او 9 ماه پیش هم به تهران سفر کرده بود. و اما روز یکشنبه ایران مهمان دیگری هم خواهد داشت. او خانم والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستان است. او به تهران می رود تا پیرامون همکاری های بشردوستان میان ایران و جامعه جهانی با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو نماید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت بعید به نظر می رسد که تا پیش از سررسید مهلت 4 ماهه بتوان در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ به نتیجه نهایی رسید. یادآور می شویم که گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در دی ماه پارسال آغاز شد و چون در فرصت 6 ماهه به نتیجه نهایی نرسید، طرفین با تمدید آن به مدت 4 ماه دیگر موافقت کردند. ظریف در این حال گفت که گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در کل رو به جلو می رود. شهرداری تهران اعلام کرد که از نیروی کار افغان بهره خواهد گرفت، اما این کار را به گفته معاون خدمات شهری از سر ناچاری و فقط در بخش رفت و رو به خیابان‌های شهر انجام می‌دهد. مشتبه عبداللهی به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به نرخ بیکاری در ایران، شهرداری در تمام فعالیت‌هایش از نیروی کار ایرانی استفاده می‌کند، اما در بخش نظافت شهر ایرانیان کمی خواستار شغل هستند. از مهرماه آینده هیچ شهروند خارجی نمیتواند در ایران مورد پیوند عضو قرار گیرد و این تصمیم است که وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی امروز اعلام کرد. او گفت به این دلیل که تعداد متقاضیان ایرانی دریافت عضو پیوندی زیاد است، پیوند عضو برای بیماران غیر ایرانی ممنوع میباشد. به گفته او طی 10 سال اخیر بیش از 600 بیمار خارجی در ایران مورد جراحی پیوند عضو قرار گرفتند. وزیر نیرو گفت 35 سال طول می‌کشد تا ما بتوانیم طرح‌هایی را که در دست اجرا داریم تکمیل کنیم. حمید چیتچیان همچنین گفت که وزارتخانه تحت تصدیش 850 طرح در دست اجرا دارد که برای تکمیل آنها 150 میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است. اضافه کنیم که به گفته چیتچیان دولت برای تکمیل پروژه‌های آب و برق مبالغ زیادی به پیمانکاران بدهی دارد که باید بپردازد. و اما گرمای هوای لس‌آنجلس در مرکز شهر همکنون در حد 84 درجه فارنهایت یا 29 درجه سانتیگراد گزارش شده است. حداقل آن امشب 66 درجه یا 19 درجه سانتیگراد خواهد بود. خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
علیرضا میبودی.
اسفالی ننوشتیم و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. چند گام بردارید ما به مقصد مقصود خواهیم رسید. همینا صدای ما از رادیو همراه پخش میشه در لس آنجلس. شماره تلفن 310-441-0555 و شماره دفتر رادیو همراه 310-441-51-11. امروز جمعه است، فردا شنبه و یک شنبه فرصته که به مراکز ایرانی مراجعه کنید، رادیوهای ما رو فراهم بکنید، گیرنده های ما رو، و این تصور میکنم که به گسترش مناسبات ما خیلی کمک میکنه. گسترش مناسبات به معنای گسترش هماهنگی است، خیلی مهم، به معنای گسترش هماهنگی و هماهنگی آغازه بهتر زندگی کردن. سکا خانم فروده برنامه رو ادامه میکنه، از ایشون صمیمانه سپاس گذارم. اما اجازه که قبل از هر چیز، روز جمعه از شب باتیست، امشب همدانان یهودی ما همه گرده همند، جمعه شب ها روزهای خانواده است، بچه ها در کنار بزرگترها همه جمع میشند و شب رو با هم میگذرونند و این یک سنت فوق العاده دلنشینه و تلاشیست برای حفظ اساس خانواده. آمریکایی ها چند مراسم دارن که رو تبدیل کردن به حفظ مناسبات و روابط خانگی، مثلا برخی از روزهای تعطیل یا برخی آخر هفته که ما با 4 روز تعطیلی داریم، فرصتیست که بچه ها از راهای دور بیان به سراغ پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و همه در کنار هم باشن. خب امیدوارم که امشب هموطنان یهودی ما خوش بگذره.
اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند.
جمع مستان میرسد. شعر از سال جناب مولوی با صدای شهرام ناظری که همیشندی پیش به همراه پسر خودش در لس آنجلس بود و کنسرتی در اینجا برگزار کرد. همین الان رجمن در برنامه امروز چند خبر داریم که حتما شما رو حتما اون خبرها رو در اختیار شما قرار میدم. همینطور نگاه کردم به نشریات و روزنامه هایی که فردا صبح در اروپا منتشر میشن، چون در اروپا الان مردم در خواب خوش. ببینیم که رسانه های یه خبر الان دیدم، همین الان که داشتم دادم تو کارم، فوق‌العاده جالبه. در آلمان، یعنی دولت مؤتلفه آلمان، برای بررسی وضعیت تنفروشانی که از راه روابط جنسی امرار معاش میکنن و به دولت مالیات میدن، سندیکا دارن و هیئت مشاوران حقوقی از چند روسویه، از دو روسویه با سابقه دعوت کردن که به عنوان مشاور برند و در بررسی وضع و تصفیه قوانین جدید با مقامات رسمی همکاری کنند. یکی از این تنفروش ها خانم زیباییست به نام یوهانا، یکی دیگه اسمش فابیانه، یکی 35 ساله است، یکی 46 ساله. نمایندگان دولت میگن این دو رو به این علت انتخاب کردیم که هم سابقه زیادی در این رشته دارند، هم با وضعیت تنفروشان از نزدیک آشنا هستند. تنفروشا سندیکا دارن، اتحادیه دارن، بیمه هستند و سخت زیر مراقبت های بهداشتی و پزشکی، و تأکید میکنن خودشون در مصاحبه های مختلف از اونم به وسیله سخنگوی اتحادیه که وجودشون برای سلامت جامعه لازم و ضروری است. یادم باشه این سال با دکتر اولاکویی در میان بگذارم که واقعا یه دا درسته. اخیراً دولت و دستگاه قانون گذاری تصمیم گرفتن که اصلاحات گسترده‌ای رو در قوانین مربوط به حرفه تنفروشی به اجرا بگذارن و هدفشون هم حفظ حرمت، حیثیت و کرامت زنان تنفروش. دولت مختلف آلمان میخواد به طور قانونی جلو هر اقدامی که منجر به تحقیر زنان تنفروش میشه پایان بده، راه سوء استفاده از اونها رو به شکل گسترده‌ای بگیر. ظرف روزهای اخیر مشاورانی که دولت اونها رو برگزیده در جلسات رسمی شرکت کردن با شرکت نمایندگان احزاب سوسیال مسیحی، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، و در بحثان شرکت جدی داشتن. این که این خبر بود به نظرم جالبه دیگه. و اما این بحران اجتماعی در فرگوسن کماکان ادامه داره. یک شهر کوچیک در میزوری هم میانان هم که الان دو سه روزه که دچار آشوب و دچار بلواز، ما شبیهش رو در لس آنجلس دیدیم، اون قیام گسترده در این شهر، ریختن به مغازه ها، غارت فروشگاه ها و از این قبیل. همین اتفاق در ابعاد کوچکتر در فرگوسن رخ داده. نیروهای انتظامی فدرال جای نیروهای محلی رو گرفتند و حفاظت از این شهر آشوب زده رو تقبل کردند، چون به نظر می رسید که نیروهای بومی نتوانستند این آتش این آشوب رو فرو بنشانند. فرگوسن در ایالات میسوری زمانی دستخوش نارامی شد که یک جوان 18 ساله به نام میشل براون هدف اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، کشته شد. امروز پلیس برای آرام کردن مردم اول نام پلیس زارب رو فاش کرد. هیچ وقت پلیس این کار رو نکرد، او برای اولین بار. اسمش هم ویلسون، 6 سال در خدمت پلیس، سابقه بدی هم نداده، هیچ وقت هم مقررات رو زیر پا نگذاشته، همیشه مقررات رو رعایت میکرده. اولا معلوم شد که این بچه‌ای که کشته شده لحظاتی قبلش در جریان یک سرقت مسلحانه شرکت کرد، یعنی وارد یک فروشگاه شدن، مسلح هم بودن و به قصد سرقت بسته‌های سیگار. تصویراش هم هست، یعنی اون فروشگاه، دوربین و فروشگاه این صحنه رو ثبت کرده و این صحنه الان در اختیار افکار عمومی است که بدونن این پلیس هم چندان گناهکار نبوده. نه، پلیس ناچار شده که از خود اشتفا بکنه، چون گفته میشه بعد که پلیس درگیر میشه با میشل و دوست میشل، اونها رفتار و واکنشی خیلی تهاجمی داشتن، یعنی با پلیس درگیر شدن، آویزان شدن با پلیس، و پلیس ناچار شده که با شلیک گلوله از خودش دفاع بکنه. به هر حال امیدواریم که بتونن این بلوا رو فرو بنشانن. اینه. اما چند خبر دیگه هم دارید درباره منطقه. واقعا عراق که سرزمین نفرین شده است، الان داره از روی ریسمان عبور میکنه. اجازه سال حضرت دیگر بیدیم به سراغ دکتر علیزاد روزنامه نگاه که با عراق در ارتباطه، میدونم ارتباط تنگاتنگ. بینیم بعد از تسلیم شدن نوری المالکی چه تحولاتی در عراق رخ داده، اصلا امیدی هست به اینکه عراق به خانه اول برگرده و بتونه وضعیت عادی خودش رو تثبیت بکنه؟ من تصور نمی کنم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. میدونم با آقای حسن فرامرزی، عضو وزارت خارجه بود، مسئول دفتر جهانگردی در بیروت، رفتیم سراغ نزار قبانی، شاعر بزرگ اهل سوریه که 100 میلیون خواننده در جان عرب داشت. بعد یه دیپلمات خیلی خوشقیافه، قدری کشیده داشت، چهره استخوانی، چشمهای روشن، که به عنوان دیپلمات از سوریه میاد لبنان، اونجا که به خاطرم هست، اما هرگز دیگه حاضر نمیشه به سوریه برگرد. همسر ایرانی داشت که متاسفانه در جریان یک عملیات تروریستی در سفارت عراق در بیروت کشته شد، به قتل رسید. یادم میاد اولی جمله که از من پرسید این بود که شما اشعار من رو کجا خواندی؟ به من گفت مگر در ایرانی ها عربی هم بلدن؟ گفتم نه خیر، من ترجمه شعرهای شما رو خواندم. گفت مترجم کی بود؟ گفتم آقای دکتر علیرضا نوریزاده. بگویید نوریزاده موقع سن و سالی نداشت و مجموعه کارهای این شاعر بزرگ عرب رو به جامعه کتابخان ایران معرفی کرد و ما هم نامو رو از همونجا یاد گرفتیم. دکتر نوریزاده عزیز، درود بر شما.
درود بر مهدی عزیزم. این همسر نزار مادرش ایرانی بود، پدرش عراقی، و این خیلی داستان جالبی حالا که شما صحبتش کردید. نزار قبانی بعد از کشته شدن بلقیس دچار یک وضع دپرشن روحی عجیبی شد، چون زن اولش که خب جدا شده بود که بچه‌هاش هم بچه‌ای از اون داشت و بعد با بلقیس ازدواج کرد، یک ازدواج عاشقانه لیلی و مجنونوار، و وقتی این زن کشته شد نفرتی نزار رو گرفت، چون به هر حال تو اون ماجرا دست سوریه بود و از سوریه برید، نفرت در مقام سفیر بود، فرانسه بود، اینا اصلا بل کرد و شروع کرد شعرهایی سرود که هر کدومش واقعا مثل یه بمب بود. یعنی وقتی نوشت ابو جهل فلیت استریت را خرید، یعنی فلیت استریت مرکز مطبوعات لندن، و بعد شروع کرد شعرهای تون علیه حکام عرب و اون شعر معروفش قتلناک یا آخر الانبیا که ای آخرین پیامبران تو را کشتن برای عبدالناصر، و همینجوری نزار عاشقان گول در کنار عاشقانهاش که کم رنگ تر می شود شعر سیاسی پرخونی داشت. آخری هم لندن دخترش یک آنتیک فروشی داشت با پارتنرش که یک ایرانی بود و از دوستان دوران مدرسه ما با هم زندگی میکردن، و این دختر خیلی به نزار رسید. نزار مریض شده بود، آخری ها بیمار بود، و آخرین باری که من دیدمش تو سفارت آلمان بود، اومده بود ویزا بگیره و نشستیم با هم حرف زدیم. خب خیلی دیگه بعدم با هم دوست شدیم بعد از اون نوبتی که شما دیدینش. کارایی که ازش کردم زیر نظر خودش بود، یعنی خودش نظارت داشت. و با آقای مراد صدری سالها با هم زندگی کردن، دخترش، و نزار روزای بدی داشت. بعد خیلی جالب می بودی وقتی درگذشت جنازش، دولت سوریه موافقت کرد که جنازش برگرد سوریه، و اون زمان آوردن تو مسجد ریجنس پارک طواف بدن. اسلامی ها این حیوانات سلفی ریختن که تابوتو بندازن زمین که این شعر برای سینه زن گفته، حق نداریم بیارینش تو. یک بساطی اونجا در بدن. آخر سفیر سعودی اومد حرف کرد، اون امام بیرون به عصبایی شد، گفت این افتخار ماست، و بردن طوافش دادن. یک بار دیگه موقعی که فرزاد بازوفت رو صدام کشت، جنازش رو بردیم توی مسجد ریزن پار، اسلامی ها داد زدن این جاسوس اسرائیل بوده و نمیذاشتن ما طواف بدیم جنازه. خلاصه این داستان نزار رو گفتید، منو بردید به
اون زمان. دوتون ریزاده، این که نزار قبانی 100 میلیون خواننده در جهان عرب داشت مبالغه است یا واقعیت داره؟
اصلا مبالغه نیست. شما ببینید غیر از این که حالا خواننده داشت، ولی وقتی ام کلثوم بعد از شکست سال 67 ترانه شو خون، اصبح عند الان بندقیه، حالا من یه تفنگ دارم، این ترانه رو تمام عرب ها حفظن، یا آهنگایی که قارعة الفنجان فالگیر که برای عبدالحلیم حافظ گفت، که اصلا یکی از زیباترین شعرهایی که حالا ببین بحث ما قرار بود سیاسی باشه شاعرانش، ولی یه بیتشو فقط براتون میخونم که اصلا تکون میده آدم. میگه که لو اینی اعرف و ان الحب خطیرا ما اختر، اگه میدونستم عشق اینقدر خطرناکه خطر نمیکردم، لو کنتو عرف و ان البحر و عمیق و ما ابحر، اگه من دوستم دریا اینقدر گوده دریا نورد نمیشدم. لو کنتو عرف و خاتمتی ما کنتو بده، اگه پایانم رو میدونستم شروع نمیکرد.
چقدر
این عبدالعلیم میخونه،
چقدر زیباست، چقدر زیبا، بسیار زیبا. سه عمر کرسوم یک لحظه بسنید به هم گوش کنیم، یک لحظه. دکتر نوریزاده، من متوجه شدم که مصری ها به هنرمندان خودشون به عنوان چهره های مقدس نگاه میکنن.
واقعا مرگ ام کلثوم و دیگر یا عبدالحلیم همه دیدن، 10 میلیون مصری تشییع جنازه رفتن. یعنی یه چیزی الان شما خودتون قاهره تشریف بردید، اونجایی که منزل ام کلثوم هست الان موزه شده و واقعا مثل زیارتگاه، موزه زیارتگاه. و این هنرمندان جاودانه شدن. ببین آقای میبودی، شما فکر کنید 40 سال هر پنجشنبه آخر ماه ام کلثوم یه آهنگ تازه خونده، 40 سال از زمان فاروق تا زمان سادات، و اون پنجشنبه همه چیز از ساعت 8 شب متوقف میشد در جهان عرب تا ساعت 12 شب که ام کلثوم کنسرت داشت. حالا اون زمانی که رادیو اهمیتی بیشتر داشت، رادیو، ما خودمون تو ایران با پدرم پای رادیو گوش میکردیم، بعد که تلویزیون گسترده تر شد شبکه‌های تلویزیونی پخش میکردن. 40 سال هر ماه پنجشنبه آخر هفته شما کنسرت داشته باشی 4 ساعت و تمام از رئیس جمهور و پادشاه‌ها و همه بیان بشنن کنسرت رو، بود یه چیز عجیبی بود
واقعا. چیز صدا عبدالعلی محافظ رو هم همیارم گوش کنی.
ابني لك أسرالي واخطبنك من ليالي واشغل لك عقلي وين أحلى الصبايا أنا الهوى
نباید شک کرد. میخوام نظر شما رو جویا بشم که هنرمندان مصری در متقاعد کردن مردم به دفع اخوان المسلمین واقعا سهم مهمی داشت.
کاملا کاملا درسته. یعنی واقعا اینا بعضیاشون رسما علنا اومدن تو خیابون با مردم خوندن. چندین سرود ملی بود که در اون تظاهرات که تو میدان تحلیل کردن که گفتن 3-4 میلیون نفر اومدن، صدای اینا از بامدادان پخش میشد. و در تایش ببینید آقای نیبودی، اصلا من یه چیزی میخوام بهتون بگم. مثلا من نگاه میکنم به دوران جنگ ایران عراق، نگاه میکنم میبینم ما یه دونه حماسه نداریم اون زمان. حتی وقتی خرمشهر آزاد میشه یه سیمین بانوی که فقط شعر میگه که حمید آزاد شد، حویده آزاد شد، ولی ما نداریم یکی سرود بخونه. ولی تو جنگ 73 وقتی مصری ها عبور کردن کانال سوئز، ده ها ترانه همون آن مثل برق در عرض 2 روز 3 روز ساخته شد. یا اون ترانه بزرگی وطنی وطن الاکبر که 10 تا خواننده بزرگ عرب میخونن، از جمله عبدالحمید حافظ، عبدالوهاب، فایده کامل، فایز احمد، اینا همه هستن. اینا نشون دهنده اینه که موسیقی در اونجا فقط بخشی از لذت و زندگی، بخشی از زندگیه. حالا تو این زندگی جنگم هست، بیماریم هست، از دست دادن رهبرم هست، تمام اینا هست و اینا در موسیقی تجلی پیدا میکنه. متاسفانه من تو ایران ندیدم، حتی این جنگی که حداقل تا آزادی خرمشهر برای ما جنگ میهنی بود، چهار تا ترانه درباره جنگ، چهار تا سرود قشنگ غیر از اون انجزه انجزه و اینا ندیدم متاسفانه. میدونی این به خاطر اینکه، شاید هم به خاطر اینکه هنرمند ما خود رو هیچ متعلق به این نظام نمیدونست و جنگ از سال سومش رو جنگ نظام، بنابراین این حالت در مردم نبود.
وطن، وطن بزرگ، گوش میکنیم با هم همیانان.
وطنی مالی حبت قلبی، وطنی وطنی شعب العربی، وطنی مالی حبت قلبی، وطنی وطنی شعب العربی، اللي نديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني.
دکتر نوریزاده، در میان هنرمندان مصری امام خیلی نقش مهمی داشت در حمایت از السیسی و در مقابله مستقیم و رو در رو با اخوان مسلمین.
کاملا کاملا درست. اولا من به تهیه کننده شما تبریک میگم، چقدر خوشحال شدم که یه همچه تهیه کننده دارید. ما در ایران برنامه جنگ شب هم یا برنامه نگاه، هر کدوم دوتا تهیه کننده داشتم که واقعا همین حالت رو داشتن. اصلا یعنی واقعا اسپانتینیس، یه جوری که یکی فریدون توفیقی عزیزمون بود و یکم هوشنگ خانه‌ای، و الان دیدم شما هم یه تهیه کننده در این حد دارید که به این سرعت میره آهنگو پیدا میکنه و خیلی خوشحال شدم. بله کاملا آقای امام نقش بزرگی داشت در انقلاب مصر، در همه اینا، تا زمانی که صدای او بیرون میومد همین حالت رو داشت کاملا.
ممکنه بیشتر رو معرفی کنید دکتر نوریزاده، تا اونجا که میشناسید؟
در واقع یک خواننده، یا هم خواننده و هم شاعری که بهش میگن شعبی، یعنی ملی و مردمی. ما هم داشتیم در ایران، میگفتم خواننده مردمی. بی سواد بود، سواد اونجور کلاسیک نداشت، یه سوادی خونده بود توی پیش آخونده دهشون و یه مختصر سواد داشت، ولی انقدر این آدم با دستگاه موسیقی، با اودش که قوغا میکرد، با اینا ارتباط داشت، ارتباط روحی داشت، که واقعا وقتی دست میبرد به ساز و شروع میکرد خوندن، میخوام بگم قلبای همه به تپش تون میافتاد. و همیشه با اون عینک سیاه و یک آدم فوق‌العاده و یک هنرمند برجسته بود.
فوق‌العاده. خب همینان هم اجازه از بازارچه آگهی رو بر میکنیم، برمیگردیم. آیا این بار دکتر نوریزاده ما رو میبرن به عراق؟
هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يدي لك
ای تو بارونه صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزی که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی، اون وقتی که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-306 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار و زخمی سربلند بحران ها،
کشور روزهای دشوار، ساغن سرزمین بحران و جنگ های رو در رو، عراق هم که سرزمین نفرین شده ای که الان داره از روی ریسمان عبور میکنه. در عراق بیش از این تصور میرفت که سنی های افراطی علیه شیعیان افراطی لشکر کشی کردن، اما اینک همه همه رو میکشن. این تیتر درشته نشریه بیلد. هیچ کس در برابر این ماشین قولاسای کشتار مسئولیت نداره، از هیچ قربانی سوال نمیشه که هویتش چیست. اجازه از دکتر نوری‌زاده بپرسیم، بعد از اینکه نوریال مالکی تسلیم شد به همه مقاومت‌هایی که کرد، نیروهای امنیتی خودش رو مرده خودش برساد در اطراف کاخ ریاست جمهوری برای ایجاد تحریک، بلوا و ایجاد روبا وحشت، ولی نتیجه ای نگرفت. ظاهراً از بالا بهش دستور دادن که تسلیم بشه و سر در کار خودش بگیر. او موافقت کرد و از آقای عبادی هم به عنوان دکتر خیلی در عبادی یاد کرد و گفت که تأیید میکنه نخست وزیری آقای عبادی رو. ببینم آقای نوریزاده چی میگه و بعد از این چه خواهد شد. دکتر نوریزاده،
جناب میبودی عزیزم، اولا بهتون بگم حاصل 8 سال حکومت نوری المالکی بیش از 100,000 کشته است. یعنی شما در نظر بگیرید آدمی در دوران زمامدادی 100,000 تن کشته بشن و با وقاحت همچنان چنگ و دندان نشون بده و بچسبه به کرسی نخست وزیری. اجازه بدید من این توضیح رو بدم، شاید بعضی از هموطنان متوجه نشدن که وقتی او برمیگشت میگفت من اکثریت دارم دروغ میگفت. به این معنا که در سال 2010 آقای دکتر عیاد علاوی و گروه العراقیه بالاترین کرسی ها رو 91 به دست آوردن. طبق قانون اساسی آقای طالبانی باید ایشون رو مکلف به تشکیل کابینه میکرد که بعد میرفت با گروه های دیگه صحبت میکرد، بهش میپیوستند و میشد یه اکثریت 165 نفر. آقای عیاد علاوی دشمن، یعنی جمهوری اسلامی دشمن خونیشه. سفیر وقتشون حسن قومی، کاظمی قومی، تهدید کرد که اگر ایشون بشه نخست وزیر، جمهوری اسلامی راه دشمنی با عراق رو در پیش خواهد گرفت. در این حال 1,000 میلیارد دلار خسارت جنگی رو مطالبه خواهد کرد. خود دکتر عیاد علاوی به من گفت وقتی من نشستم پشتم لرزید، دیدم اگر من اصرار بکنم و بشم رئیس دولت و 1,000 میلیارد دلار از من بخوان، من این ملت بدبخت رو چی کار بکنم که گرفتار جنایت صدام شده، حالا هم بیاد خسارت صدام رو بده. میگه بنابراین من واقعا کوتاه اومدم. ولی چیز بدی که اتفاق افتاد اینه که اومدن آقای نوری المالکی اکثریت نداشت، در نتیجه بمجگه نخست وزیر بود، در نتیجه جمهوری اسلامی دستور داد به حکیم و آقای مقتدا سج و همینطور این گروه های کوچک که برید به مالکی بپیوندید و مالکی اومد باز با پررویی گفت دخل من اکثریت دارم چون ائتلاف ملی اکثریت داره. خب این فرمولو این دفعه هم به کار بردن، گفتن آقا درسته ائتلاف ملی اکثریت داره نه تو. ایشون گفت نه خیر من و زیرش زد. یعنی که اون دادگاه قانون اساسی که 4 سال پیش رأی داده بود عملاً اون وقت به نفعش بود، گفت بله، این دفعه که زیرش رو گفت نه. خب این باعث شد که تمام گروه ها علیهش بلند شد و این آخر متوجه شد که اگه اصرار بکنه ارتشم باهاش نیست، میان میگیرن دستمان بهش میزنن میبرنش. به همین دلیل ترسید و پشت پرده مذاکراتی میکرد که بعد از کنار رفتن او رو محاکمه نکنن به خاطر جنایاتش، به خاطر دزدی‌های کلان خودش و پسرش. پسرش میلیون ها دلار از روسا رشوه گرفته برای قرارداد نظامی بی ربطی که با روسا بسته. بنابراین رفت کنار و این آقای دکتر حیدرالعبادی، اینم از حزب دعوه است، ریش هم داره، به تریشی داره، از مالکی ریشش رو تراشید، این داره. اما ایشون دکترای مهندسی پلسازی و در لندن هم در همون داستان سال 2000 ایشون یه پل، طرح یک پل بسیار مهمی رو ریخ، آدم روشنفکر تحصیل کرده است، حالا عصبی هم هست. این امید وجود داره که الان همکاری سنی ها، دکتر عیاد علاوی و گروه های دیگر یک کابینه ائتلاف ملی تشکیل بده و این کابینه ائتلاف ملی که تو 3 روز دیگه باید به پارلمان معرفی بشه و به رئیس جمهور، اگر بیاد سنی هایی که آزردن و به نوعی زمین ساز آمدن داعش بودن به داعش پشت خواهند کرد. هم الان اعلام کردن، اشاعر اعلام کردن که دیگه هیچ نوع امکان همکاری با داعش نیست و با داعش می جنگن، منتظرن که کابینه تشکیل بشه.
دکتر نوریزاده، تصور میکنید علل اصول که حالا بعد از این اقداماتی که صورت میگیره توسط آقای عبادی عراق به خانه اول برگرده و اون آرامش پیشین خودش پیدا بکنه، یا اینکه نه عراق رو باید تجزیه شده قبول کرد؟
نه، من تجزیه عراق رو چون چیزیست که مصلحت بین‌المللی نمیخواد، به محض اینکه دید کردها یه حرفی حتی زدن، ایالات متحده واکنش تندی نشون داد و کردها بدون حمایت آمریکا میدونن که برنده نخواهند بود. کشورهای منطقه‌ای هم نمیپذیرن، نه ایران نه ترکیه، و کردها با ترکها دوستی خیلی نزدیکی به هم زدن، بنابراین تجزیه نخواهد شد. اما ببینید آقای مهبودی، نقشه جغرافیا سیاسی عراق یا ژئوپلیتیک تغییر کرده. الان کردها به آرزوی خودشون که باز پس گرفتن شهر کرکوک که کعبه‌شون هست شدن، موفق شدن، کرکوک رو گرفتن. مناطق دیگری از کردستان بزرگ الان در اختیارشونه، در اونجا مستقر شدن. وگه داعش رو شکست بدن، بتونن سنجار رو بگیرن، بتونن جلولا، بتونن خانقین، اینجاها رو متصرف بشن، منطقه اقلیم کردستان وسیع تر خواهد شد. و سنی ها بعضی ها پیشنهاد کردن اونا هم بیان یه اقلیم درست کنن، ولی سنی ها هنوز نپذیرفتن، برای اینکه این به ضررشون خواهد بود. الان میلیون ها سنی در جنوب عراق تو مناطق شیعه نشین زندگی میکنن. بعد تکلیف بغداد چه خواهد شد؟ بغداد شهری است که 1 میلیون توش کرد هست فقط، بعد سنی های زیادی هستن. و اینه که به نظر من حکومت مرکزی اون سلطه قبلی رو دیگه نخواهد داشت بر اقالیم، بر منطقه کردستان، ولی در هر حال به هر شکل شده وحدت عراق رو حفظ خواهند کرد. به دولت آمریکا، دولت فرانسه به خصوص که خیلی با کردها رابطه نزدیک داره، اینا تلاش خواهند کرد که کردها رو راضی کنن و این وحدت حالا نیمبند همچنان حفظ بشه تا دولت بتونه به مرور با اقدامات مؤثر از این خشم عمومی که وجود داره در کردستان و در بین سنی ها، این خشم رو بهش پایان بده، تعدیلش بده، و اون وقت میتوان امیدوار بود که عراق همچنان پیوسته باقی بمونه.
اگر قرار همکاری باشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر عراق، و یا در این زمینه به هم صحبتایی هم کردن، این به معنای همکاری سپاه قدس آقای سلیمانی با نیروهای آمریکایی است؟
ببینم میبودی، در عراق به سلیمانی میگن المندوب السامی. المندوب السامی یعنی کمیسر عالی. در زمانی که استعمار بود بریتانیا مندوب سامی داشت، یعنی در بغداد، در بصره، در هندوستان. این مندوب سامی کسی بود که از جانب پادشاه یا امپراتور یا هرکی اختیاردار بود در اون کشور، هر کی دلش خواست بود. سلیمانی هم شوالتی پیدا کرده، و بنابراین اگر هر نوع همکاری هم باشه، طبیعتا سلیمانی یکی از کسانی است که درباره این همکاری تصمیم میگیره. گزارش هایی است که سلیمانی با امریکایی ملاقات کرده، علارغم این که اسمش در لیست سیاه هست، میگوین مقامات امنیتی آمریکا در اربیل با سلیمانی ملاقات کردن. اینه که به هر حال او خواهد بود. فعلا سلیمانی به هر دلیلی بادش کردن و حاج قاسم رو تبدیلش کردن به یه چگوارای منطقه‌ای. حالا چه نقشه‌ای در پس ماجرا هست؟ آیا سلیمانی نامزدی است که انتخاب شده که بعداً زیرا به ولایت فقیه رو بزنه؟ نمیدونم، ولی به هر حال جوری که دارن بزرگش میکنن تو مطبوعات غربی، عربی، تو ایران نه زیاد راجبش حرف نمیزنن، ولی در بیرون خیلی راجبش حرف میزنن. و این مقدمه چیست؟ من نمیتونم
چیز تو چه خواهد شد. دکتر نوری‌زاده عزیز، صمیمانه از شما سپاسگزارم، بسیار آموزنده مثل همیشه.
خواهش میکنم. من
خب همین نه قیاس کنی دوران گذشته رو با امروز غیر قابل قیاس. امنیت 1000 سال پیش در خاورمیانه خیلی بیش از امروز بود. من دوباره مراجعه کردم به سفرنامه ناصر خسرو، به سفرنامه مارکوپولو مراجعه کنید، مطمئن میشید که در اون روزگار دنیا خیلی امن‌تر بود. امروز ممکن نیست شما از پکن را بیفتید پیاده یا با کاروان ها از ده ها کشور بگذرید، ببینید از کشورهای آسیای میانه بتونید خودتونه برسونید به ایتالیای امروز. مگر ممکنه؟ مگر ممکنه؟ 1000 سال پیش خیلی امنیت در جهان روزگار دست کم در منطقه خاورمیانه، آسیای میانه، روم شرقی خیلی بیشتر از امروز بوده. فرانسیس ریچار یک گزارشی داره از شاه عباس، به نظرم خیلی خواندنیست، خیلی جالبه. اما ببینید شاه عباس در اصفهان و ایران متولد نمیشه، در هرات متولد میشه، یعنی در خراسان بزرگ. بعد 1571، من الان چه سالی هستیم؟ 2014 میشه، چقدر میشه؟ باید حساب بکنم 500 سال پیش. بعد چند سال بعدم به سلطنت میرسه. میدونی در کجا در میگذره؟ عجیبه، در هرات متولد میشه، در اصفهان سلطنت میکنه، در مازندران با زندگی وداع میکنه، در مقر زمستانی خودش. بخش عمده ای از زندگی شاه عباس در جنگ و جدال و پیکارهای سخت اونم در سراسر ایران. در شمال غربی ایران بر عثمانی غلبه پیدا میکنه، این اتفاق خیلی مهمی، یعنی خلافت عثمانی، عثمانی ها موفق شدن تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو بگیرن، در مقابل ایران کم میارند. آذربایجان رو از چنگ اونها خارج میکنه، مدتی آذربایجان ما در چنگ اونها بوده. اما اتفاق جالب اینه که برای اولین بار ایرانی ها موفق میشن بغداد رو تصرف کنن، بغداد رو تصرف میکنه و یک فرماندار ایرانی در اونجا میگماره، یعنی یک فرماندار ایرانی میشه حاکم بغداد. البته فقط به مدت 15 سال، ولی 15 سال هم خیلی زیاد. 15 سال قدرت ایرانی ها در بغداد دوام پیدا میکنه. البته بعد ما بغداد رو از دست میدیم. با اینکه شاه دائما درگیر جنگه، اما مسائل فرهنگی و زیبا شناختی استتیک برایش خیلی مهمه. این چیزا در دربار ایران فراموش نمیشه. آقای فرانسیس ریچارد که خب به نظرم گزارش یکی از جذابترین گزارش های تاریخی در باره دوران صفوی است، میگه در دربار ایران رسم چنین بود که شاهان خواندن و نوشتن میآموختند و به جمع آوری کتب میپرداختند. شاه کتابداری داشت که اداره کتابخانه را به عهده داشت و در این کتابخانه نسخه های قدیمی و اغلب خوشنویسی شده، مصور و تصحیب شده حفظ می شد. این کتاب ها یا در دربار تهیه شده بود یا جمع‌آوری شده بود، یا اینکه از شاهان مغلوب غنیمت گرفته شده بود، یا گاهی کسانی نمی فرستادن و کتاب های خطی رو با قیمت های گزاف خریداری می کردن و به کتابخانه سلطنتی می آوردن. این بوده رسم و رسوم. حالا ما در مملکت زندگی می کنیم که مردمان سالی 2.5 دقیقه کتاب می خونن، یعنی 10 میلیون ایرانی در سال حتی لای کتاب رو باز نمی کنه.
WD FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ